أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب دستبندی احادیث رو خدمت شما عرض کردیم از باب طبق بندی رجالیشون یا سندیشون. گفتیم احادیث بر اساس سند داشتنشون یا مسند هستن یا مرسلن. مسند اون خبریه که در واقع دارای سند همه راویان اسامیشون نقل شده از زمان معصوم تا زمانی که در کتابی مثل کتاب کافی حدیث ثبت شده و دیگه کافی به صورت متواتر به ما رسیده. یا نه مرسله، مرسل یعنی یا مرفوعه، یعنی رفعهو داره، از یه جایی به بعد دیگه انتساب داده شده به امام و راوی ها نقل نشده، یا موقوفه یعنی یک راوی خودش داره حدیث رو نقل میکنه، انتساب به امام نمیده، که اگه از اصحاب ویژه در واقع از شیعیان و از اصحاب ویژه اهل بیت باشن که اونها معمولا از امام نقل میکنن، حالا اونجا به حساب تقیه یا شرایط ویژه نام امام رو ذکر نکرده و برای ما میتونه معتبر محسوب بشه با قرائنی، ولی از اهل سنت که نه فراوان موقوفات نقل شده و از ابن عباس و از ابن مسعود و از غیره و ذالک خودشون روایت نقل کردن، شنیده هاشون رو نقل کردن بالاخره، یا مثلا نکاتی گفتن بالاخره، تاریخی گفتن، شأن نزولی گفتن، گاهی از زبان معصوم نقل نشده و گاهی انقدر هم مقطوعه، یعنی بخشی از سند روشن نیست، یا افتادگی داره یا اینکه مثلا بعض و اصحابهی داره و خلاصه برای ما روشن نیست. احادیث مرسل در واقع ضعیف محسوب میشن، البته نه هر حدیث مرسلی، مثلا رفعهو با قرائنی یا مثلا موقوفات که الان گفتم از شیعیان رسیده، مثلا اگه یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده یا دیگران نقل کردن، که مثلا اگه زراره نقل کرده باشه رفعهو مثلا داشته باشه، یا مثلا مزمر گفته مثلا سألتهو علیه السلام، اینا روشنه که مقصود امام بوده و اینا رو میپذیریم. بعضی مرسلات برای ما پذیرفتنیه، بعضیشون هم ضعیفن. حالا مسندات هم همینطوریه، گاهی اوقات مسند ممکنه باشه حدیث ولی ضعیف باشه، یعنی همه راوی ها اسم ذکر شده ولی در بینش در واقع راوی هست که برای ما قابل قبول نیست. پس اینکه مسنده یا مرسله دلیل نمیشه که لزوماً صحیح باشه یا ضعیف باشه. صحیح اونیه که در واقع همه راورواتش رو میشناسیم، البته اگه میخواد صحیح باشه باید مسند باشه، وگرنه اگه مسند نباشه دیگه نمیتونه صحیح باشه، چون همه رواتش رو در دسترس نداریم. حالا البته یه نکاتی هم الان خدمت شما دوباره عرض خواهم کرد. حالا گفتم حدیث صحیح اونیه که در واقع همه رواتش امامی هستن و در این حال ثقه هستن. حدیث موثق اونیه که همه ثقن، گفتن وجه هن عینون، در کتب رجالی اینجوری وصف شدن، ولی لزومن امامی نیستن، ممکنه مثلا یک یا چند تاشون امامی نباشن. حدیث حسن اونیست که در واقع همه امامی هستند ولی مدح شدن این روات و لزوماً برامون روشن نیست که حتما منظور این بوده که ثقه هستند در نقل حدیث. گفتیم ثقه بودن هم به معنی اینه که اولاً ضابطه، یعنی درست ضبط کرده و حفظ کرده حدیث رو، و ثانیاً این که در واقع کاذب نیست، یعنی کذبی به امام نسبت نداده و درست نقل کرده حدیث رو، یعنی هم صادقه و هم ضابطه. اوف حدیث حسنم که گفتم ضعیفم که در واقع حدیثی است که حالا یا مجعوله، یعنی میدونیم که یکی از رواتش حداقل در واقع دروغگوه، یا به امام بسته شده، یعنی حدیث در واقع حدیث جعلی است، یا مهمل و موضوعه که در واقع که یکی از روات حداقل یا بیش از یک راوی برای ما وضعیتش نامشخصه یا ثقه بودنش مشخص نیست. درست حدیث قوی رو نگفتم چون وقت گذشته بود که به سه معنا حدیث قوی آمده. یکی حدیثی که راویانش شیعه 12 امامی هن ولی مدح و ذمی از اونها نقل نشده که در این صورت از اقسام حدیث ضعیف. گاهی اوقات هم معنای حدیث موثق و گاهی اوقات هم معنای حدیث صحیح استفاده شده لفظ قوی، که اینم من آخر آوردم که در واقع چند تا استعمال متفاوت داشته. گاهی اوقات معنی صحیح، گاهی اوقات موثق، گاهی اوقات هم حدیثی است که در واقع از اقسام حدیث ضعیفه، یعنی همه امامی اند ولی هیچ مدح و ذمی از اونها نداشتیم. حالا ولی اگر حدیثی در نهایت ضعیف بود، آیا ما نمیتونیم به این حدیث اخذ کنیم؟ به چه حدیثی میشه اخذ کرد و به چه حدیثی نمیشه اخذ کرد؟ ما تقریبا 5 مبنای رجالی، البته اگه انسداد کبیر رو هم اضافه کنیم 6 مبنای مختلف در برای اخذ احادیث میتونیم بشماریم. ببینید، مایم و سند حدیث و البته مضمون حدیث. یک روی کرد اینه که ابتدا میره سراغ سند حدیث، میگه سند برام مهمه، حالا سندم منم و سند، حالا این حدیث یا مسنده یا اصلا مرسله، حالا این مسنده یا مرسله یا صحیحه، حالا اگه مسند باشه در واقع یا صحیحه یا موثقه یا حسنه، یا اینکه اصلا مرسله ولی من این رو با قرائنی میتونم بپذیرم. حالا به هر صورت سند رو میره بررسی میکنه و چیکار باید بکنه. حالا فرض کن اصلا یه حدیثی داریم که مسنده، یعنی تمام رواتش نقل شده، از راوی از کلینی تا امام همه رو داریم و همه هم امامی مذهبن، همه هم عادل و ثقه. خب الان چیکار کنیم؟ میشه این حدیث رو اخذ کرد؟ یک مبنا میگه که ببین، اگه از کجا فهمیدی عادل یا ثقه است؟ این راوی رو از کجا فهمیدی؟ میگه آقا یه خبری آمده گفته. کی گفته؟ آقای کشی یا شیخ طوسی یا نجاشی؟ این سه تا فهرستی که به دست ما رسیده، یکیش مبنای اول اینو میگه، اگه یکیشون یعنی خود نجاشی، خود کشی و خود شیخ طوسی که اینها شیخ طائفه بوده و اینها ثقن عادلن، برای ما وثاقتشون ثابته، معلومه که اینها از بزرگان شیعه بودن، اگر یکی از اینها بگوید که آقای فلانی که در سند هست، مثلا الان برگردم سراغ این سند، مثلا الان این سند رو میخوایم بررسی کنیم، همین سند رو. مثلا احمد ابن محمد کیه؟ میریم میبینیم به کتاب اینها مراجعه میکنیم، یکیشون اگر گفته بود احمد ابن محمد وجهون عینون امامیون ثقتون، اگه اینها رو گفته بود، ما میگیم که احمد ابن محمد چیه؟ در واقع قابل قبوله، امامی بوده، امامی یعنی شیعه بوده و ثقه هم بوده، همین یکیشون گفته کافیه. این مبنا مبنای خبر واحد هست که دارم میگم، قبول راوی بر اساس خبر یک رجالیه، عادل ثقه. ولی این یه شرطی داره، اونم اینه که این رجالیه، مثلا آقای مثلا نجاشی، باید این رو خودش خبر واحدی قابل قبوله که انحسن باشه، نه انحدسن، یعنی اجتهاد نکرده باشه ها، خبر بهش رسیده باشه، حسی باشه، یعنی بگه من دیدم، من خودم شهود کردم، مشاهده کردم، حسیه این خبر، نه اینکه حد زدم یا اجتهاد کردم. حالا میگن خب بابا آقای کشی و نجاشی و اینا که نزدیکترینشون 100 سال با غیبت صغرا فاصله داشته، این چجوری میتونست زمان امام صادق رو درک نکرده که؟ میگن بله، این خبر ایشون انحسن نیست ولی قریب به حسه. یعنی چی؟ یعنی سینه به سینه نقل شده. این میگه من از فلانی شنیدم که اونم خودش از او شنیده که او شنیده که اون نفر اول اینو رؤیت کرده، او آقا رو دیده، احمد ابن محمد رو دیده، میشناخته، باهاش بوده، او نقل کرده و همینطور سینه به سینه رسیده. دع به نجاشی مثلا این نیست که اجتهاد کنه. ابن غزائری اینجوریه که اجتهاد میکنه، مثلا میره روایت های طرف رو میبینه، میگه اوزونا همین مثلا دروغگو بوده. ولی نجاشی اینجوری نبوده. نجاشی اگر نقل کرده که فلانی مثلا ثقه است یا ثقه نیست، دعبش بر این بوده که در واقع خبری سینه به سینه بهش رسیده که اینو نقل کرده و ما هم اصلو میذاریم بر دعب. و بعدم میگیم خیلی خوب، پس اگه مثلا نجاشی گفته که فلانی عادله، پس عادله دیگه، خبر بهش رسیده و این خبرش هم حسی بود. این یه مبنا که باید بگردیم تو یکی از کتب رجالی، حالا یا این ستا یا اون ستای دیگه یا هر کتاب رجالی معتبری که خود اون راویشو بشناسیم، اون نقل کرده باشه سینه به سینه که فلانی عادل بوده، امامی بوده، فلان بوده، فلان، و اینجوری تک تک روات برامون وضعیتشون روشن بشه تا بگیم این حدیث مثلا مسند و صحیحه یا مسند و موثقه. یه مبنای دیگه میگه نه آقا، یه نفر کافی نیست، دو تا رجالی باید شهادت بدن. ما از باب شهادت قبول میکنیم نه از باب خبر واحد، چون خبر واحد نزد ما حجت نیست. حالا خبر واحد چجوری حجت میشه؟ خبر واحد میتونه با سیره عقلا حجت بشه، خبر واحد میتونه با روایت حجت بشه، که اون داستانیه دیگه در علم اصول که اصلا خبر واحد حجت یا نه. حالا اگه خبر واحد، یعنی خبر واحد یعنی یه دونه خبر، خبر یه دونه خبر، یه خبر به ما رسیده که فلانی گفته که آقای احمد بن محمد امامی عادل بوده، این حرفشو بپذیریم یا نه؟ حجت یعنی قبول کنیم ازش یا قبول نکنیم. دلیل باید داشته باشیم برای پذیرش این یه دونه خبر، یا باید به سیره عقلا تمسک کنیم، یا باید روایت داشته باشیم که مثلا امام گفته بله، اومدن پیش امام گفته مثلا جاریه من اینجوری شده، حضرت گفته که مثلا این یه خبر واحد و فلانی گفته فلان جوره، حضرت گفته حرفشو بپذیر. یعنی اون روایت هم خودش برای ما روشن باشه صحتش، بعد بگیم حضرت گفته حرف فلان خبر رو بپذیر، پس خبر واحد بنابر حرف حجت حضرت صادق مثلا حجت. حالا یا بعد روایت داشته باشیم یا سیره. بعضی میگن نه، خبر واحد حجت نیست، یا اگر حجت هست در موضوعات حجت نیست، در احکام حجته. اون وقت میگن پس ما نمیتونیم بر اساس خبر واحد عمل کنیم، باید حداقل دو نفر از باب شهادت قبول میکنیم. در شهادت دو نفر باید شهادت بدن، دو تا عادل ثقه. البته اینا هم باید خبرشون اجتهادی و حدسی و اینا نباشه، اینا هم باید سینه به سینه بهشون رسیده باشه، کار اینا سخت‌تر میشه. اینم یه مبنای رجال. یه موقع نه، کسی میگه نه، ما اصلا وقتی به آقای کشی و نجاشی یا شیخ طوسی به فهرست اینا مراجعه میکنیم که این راوی رو پیدا کنیم، مثلا ببینیم احمد ابن محمد وضعیتش چی بوده، از باب رجوع عالم به جاهل مراجعه میکنیم. او عالم بوده نقل کرده، ما جاهلیم. اینجا دیگه هم تو موضوع میتونیم مراجعه کنیم هم تو حکم، و نیازی به حس هم نیست. اگه بدانیم او عالم بوده و ما جاهلیم، میتونه عالم به جاهل رجوع کنه. اینم یک مبناست. یه مبنا اینه که میگه بابا باید برام اطمینان حاصل بشه، حالا به هر طریقی. اگه من برام اطمینان حاصل شد که این خبر از امام صادر شده، این دیگه داستانش فرق میکنه دیگه، از حتی تک به تک روات هم بررسی نمیکنه. مثلا من اینجوریم، مثلا آقای شب زنده دار، نمیدونم گفتم قبلا، آیت الله تبریزی، خیلی ها کتاب کافی رو وقتی قبول میکنن از این باب قبول میکنن که آقای کلینی خودش در مقدمه کافی گفته این روایات بین من و خدا حجته. من میگم آقا حجت بودن روایات بین آقای کلینی و خدا برای بنده اطمینان حاصل میکنه که این روایات از امام صادر شده، الا مخرج به دلیل، یعنی دلیل داشته باشم در مورد یکیش، دل نداشته باشم. چرا؟ به خاطر اینکه کلینی در غیبت صغرا بوده، اصول اربعمئه بوده، قریب به امام بودن، هنوز اصحاب امام زنده بودن، کتب اصلی دستشون پر بوده، بین شیعه موجود بوده، مثلا میدونسته این امام رفته، کتاب رفته دست امام حسن عسکری، امام حسن عسکری گفته این نوره، درسته که احادیث پدر منه، رفته نقل کرده. حالا احادیث پدر منه، حالا بگه آقا یه راوی وسط افتاده، خب افتاده باشه، امام حسن عسکری گفته این مثلا کتاب احادیث پدر منه، حالا شما میگه یکی وسطش افتاده، همین راوی کرامت 15 میگه به امام نهم عرض کردم فدایت شما، اساتید ما از امام باقر و صادق روایتی دارن که چون در زمان تقیه بوده کدومشون رو پنهان کردن، از اون روایت نشده، الان این کتابه به دست من رسیده، نقلش کنم؟ حضرت گفته درسته، نقل کن. وقتی حضرت گفته درسته، نقل کن، درسته دیگه، حدیث بابامه. بعد مثلا حالا دلایل متعدد داریم ما، مثلا اصلا در احادیث ما آمده که برای مثلا کلام ما ظرفای کثیفی است، یعنی بعضی اصلا اومدن آقا که حدیث از امام گرفته، خودش ثقه نبوده ولی رفته ضابط بوده، یعنی ثقه نبوده یعنی منظور آدم حسابی نبوده، ولی حدیث درست رفته نقل کرده، همونجوری که شنیده بوده رفته نقل کرده، و این حدیث هرچند اون آدم آدم در واقع امامی هم نبوده اصلا، ولی حدیث رو درست نقد کرده و و و دلایل متنوع که آقا اگر آقای کلینی با قرائن داره میگه این بین من و خدا حجته، به خاطر قرائن فراوانی که در دست او بود و در دست ما نیست، برای لحمی اطمینان حاصل میکنه، برای آقای خویی اطمینان حاصل نمیکنه. آقای خویی میگه نه، باید اصابه بیان، اصابه یعنی جماعت مثلا شیعه بیان بگن یک مثلا حدیثی از امام نقل شده، یه 3 نفر 4 نفر بیان بگن بله من این بین من و خدا حجت، با یه نفر برای من اطمینان حاصل نمیشه. من میگم چرا با کلینی برای من اطمینان حاصل میشه؟ آقای آیت الله تبریزی میگه اطمینان حاصل میشه. آیت الله تبریزی جوادو میگم که به سالها پیش به رحمت خدا رفتن، مرجع تقلید که تو قم بودن، ایشون شاگردای خویی بودن ولی براشون اطمینان حاصل میشه. آقای شبزندار براش اطمینان حاصل میشه، برای ما اطمینان حاصل میشه. ما همین اطمینان حجت برای ما، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم در روایتی. بعضی هم از باب انسداد قبول میکنن، یعنی میگن آقا اصلا شما اصلا اگه اطمینانم فرض کن حاصل نشه، اصلا شهادت هم 2 نفر عادل هم پیدا نکردیم که بگه این راوی ثقه است، 1 نفر 2 نفر پیدا نکردیم، اصلا رجوع عالم جهال هم نه، ولی بالاخره ما چیکار کنیم؟ در دینو ببندیم؟ بالاخره همین احادیث به ما رسیده. اگه بخوایم هیچی رو اخذ نکنیم که اصلا باب هدایت منسد میشه، بسته میشه از باب انسداد صغیر، و از این باب که نمیتونیم بگیم که در واقع هدایت بابش منسده، ما چیکار میکنیم؟ به همین روایات، به همون ظن قوی اخذ میکنیم. دقت بفرمایید، بعضی از این رویکردها به غیر از اطمینان و انسداد، بقیه میرن رو سند وای میسن، ولی اطمینان روزمره سند وای نمیسه، رو محتوا هم وایساده. یعنی اینم 2 تا نکته روی کرده که اونهایی که خبر واحدی هستند، اصولا اگه سند براشون تمام نشد به متن مراجعه نمی کنند، در حالی که اینم باز اینا هم چند دستن. اونایی که میرن رو سند وای میسن، بعضی هم مثل آقای خویی هستن که همجوری نفر به نفر بررسی میکنن، و اگر یکی پیدا نکردن تو کتب رجالی، حدیث رو میندازن دور، در حالی که استاد آقای خویی 2 تا نسل قبلش مرحوم نائینی که اونم اصولی بوده، تو همون دستگاه بوده، اصلا آقای خویی شاگرد همین دستگاهه، توی سند و تو بررسی یه دونه راوی مثل احمد ابن محمد مثلا تجمیع قرائنی عمل میکنن. یعنی نمیگه چون تو کتاب مثلا کشی چیزی ننوشته بودی یا علی، یا مثلا ثقتون ننوشته بودی یا علی، میره 100 تا قرینه رو جمع میکنه. خود مرحوم نائینی 30 قرینه شمرده، برای چی؟ برای وثاقت یه راوی، برای ثقه بودن یه راوی، که گفته حالا اگر 10 تا از اینا 20 تا از اینا بود، هرچند هیچ کدوم به تنهایی دلیل نیست، ولی 10 تا از اینا مثلا خمس دستش بوده. آقای راخویی میگه چه ربطی داره خمس دستش بوده؟ شاید حافظه ضعیف بوده. میگه بابا درست، ولی بالاخره یه کسی میلیاردی پول امام دستش بوده. آقای قرینه درست میکنه دیگه، کم حافظه ای که میلیارد پول دستش نمیدن، این قرینه درست میکنه. 2 تا قرینه دیگه هم بیاد کنارش، من این راوی رو میپذیرم. نائینی میپذیره، آقای خویی نمیپذیره. آقای خویی در طول تاریخ شیعه و شاگردان آقای خویی که الان در قم در واقع خیلیاشون هم از مراجع هستن، نه همشون، بعضیاشون، سختگیرترینه و منحصر به فرد در طول تاریخ شیعه. هیچ کس با روایات اینجوری برخورد نکرد که نظر، هرچند آقای خویی خیلی عظیمه، خیلی ظرفیت داره، خیلی توانمنده، ولی در نوع برخورد با روایات دعب ایشون منحصر به فرد بوده در تاریخ شیعه. و حتی مرحوم نائینی و بزرگان خود همین مسلک اصولیین هم اینجوری با روایات برخورد نکردن و تجمیع قرائنی بودن در سند، یعنی میگفتن برای این راوی 3 تا قرینه داشته باشیم ما اینو قبول میکنیم. لذا خیلی از روایات قابل قبول میشده، ضمن اینکه مضمون هم مهمه. حالا فردا میگم که مضامین با هم دیگه شبکه میشه خب خیلی اوقات، و اصلا اطمینان به صدور ایجاد میکنه، خصوصا در روایات اعتقادی. ولی آقای خوینا نه، فقط میرن سراغ سند، و فقط هم دونه به دونه، و فقط هم باید دلیل قطعی باشه، ثقتون عینون، تجمیع قرائن هم نه. نتیجهش این میشه که از روایات کافی نصفشو میریزن دور، چیزی تر روایت نمیمونه دیگه. هیچ کس در تاریخ شیعه اینجوری با روایات در واقع برخورد نکرد، و اینم که الان هی باب شده سند نداره، سند نداره، سند نداره، مال همین مسلکه که حالا در این برهه یکمی در واقع شاگردان ایشون بیشتر رو اومدن. الحمدلله رب العالمین.